ساعت 11 صبح در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. گفتگوی تلفنی وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مورد بحران اوکراین بی نتیجه ماند. نخست وزیر کره جنوبی در ارتباط با سانحه غرق شدن کشتی این کشور از سمت خود استعفا کرد. و سه هیئت سیاسی اقتصادی اتریش، فرانسه و بلژیک به تهران رفتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود در مورد بحران اوکراین خواستار همکاری مسکو برای آزادی ناظران نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا شد که توسط افراد مسلح طرفدار مسکو روبوده شدند. در مقابل سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت آمریکا باید از نفوذ خود برای آزادی رهبران جدایی طلب اوکراین استفاده کند که توسط دولت کیف بازداشت شدند. این گفتگوی تلفنی بدون نتیجه پایان یافت. مسکو دخالت خود را در رهبری و هماهنگ کردن طرفداران روسیه در اوکراین تکذیب می‌کند. نخست وزیر کره جنوبی چونگ هونگ وون امروز یک شنبه در ارتباط با سانحه غرق شدن کشتی کره جنوبی از سمت خود استعفا کرد. در این سانحه که بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، دولت سئول در معرض انتقادات زیادی مبنی بر عدم واکنش به موقع برای نجات سرنشینان کشتی قرار گرفته است. سفر هیئت‌ها و مقام‌های اروپایی به تهران همچنان جریان دارد. وزیر خارجه اتریش، هیئت پارلمانی فرانسه و هیئت اقتصادی بلژیک از مقامات و هیئت‌هایی هستند که در یکی دو روز گذشته وارد ایران شدند. سباستیان کورتز، وزیر خارجه 27 ساله اتریش که به دعوت همتای خود محمد جواد ظریف برای سفری دو روزه به تهران رفته، امروز یک شنبه با آقای ظریف در خصوص مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و هسته‌ای دیدار و گفتگو می‌کند. تهیه مقدمات سفر رئیس جمهوری اتریش به ایران هم جزو برنامه‌های این سفر است. فیلیپ مارینی، رئیس کمیسیون امور مالی پارلمان فرانسه، هم روز شنبه با علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدار و گفتگو کرد. هیئت فرانسوی همچنین از پروژه‌های صنعتی و اقتصادی ایران دیدن کرده بود. محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، هم عصر شنبه در دیدار با هیئت اقتصادی بلژیک، ارتباط دادن مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی را اشتباه دانست و توصیه کرد که اروپا از فرصت استراتژیک کنونی برای توسعه روابط با ایران استفاده کند. تدرسیان جامعه های دفاع از حقوق بشر از خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواست به طور علنی و قاطعانه درباره ضرب و شتم اخیر زندانیان در بند 350 زندان اوین موضع‌گیری کند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون جامعه های دفاع از حقوق بشر، در این نامه که رونوشت آن برای احمد شهید، گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران هم فرستاده شده، همچنین از ناوی پیلای خواسته تا از درخواست خانواده ها برای تشکیل کمیسیون مستقل تحقیق حمایت کند، از دولت مردان ایران بخواهد خشونت را محکوم کنند و زندانیانی که هنوز در انفرادی هستند به بند عمومی منتقل شوند. جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در واکنش به خبر توافق بین فتح و حماس برای تشکیل یک دولت ائتلافی اعلام کرد که از هر اقدامی برای ایجاد وحدت، همبستگی و آشتی ملی میان فلسطینیان علیه اسرائیل استقبال می‌کند. این در حالی است که محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز شنبه گفته بود دولت وحدت ملی خشونت را طرد و اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت. اسرائیل هم به دنبال توافق فتح و حماس مذاکرات صلح با فلسطینی ها را متوقف کرده است. کیانه منوی در گفتگوی با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب، نخست از او پرسیده منشأ اختلافات فتح و حماس چه بوده و آیا صلح جدید می‌تواند تداوم یابد. علیرضا نوری‌زاده در لندن:
بیش از آن که بین فتح و حماس اختلافات عمیقی وجود داشته باشه که داشت، مداخله قدرت‌های خارجی بود که هر بار امکان مصالحه بین حماس و فتح یا به دولت خود مختار و شبه دولت غزه به وجود می اومد، این قدرت‌های خارجی بودن که مانع از اون میشن. به ویژه دو قدرت جمهوری اسلامی و سوریه از یک طرف در رابطه با حماس و طبیعتاً کشورهای محافظه‌کار عربستان سعودی مصر و همینطور ایالات متحده از سوی دیگر در پشت سر دولت خود مختار، عملا زمینه تفاهم رو بین دو طرف غیر ممکن کرده بود. اختلافات اساسی حماس و فتح خیلی روشنه. حماس خود رو یک سازمان انقلابی میدونه که خواستار نابود کردن اسرائیل و معتقده که فلسطین من البحر الی البحر، از دریا تا دریا باید برپا بشه، یعنی تمام دولت اسرائیل امروزی به اضافه اراضی اشغال شده، در حالی که سازمان آزادی بخش فلسطین حدود و ثغور اسرائیل رو پیش از جنگ 67 پذیرا شده و اسرائیل رو در چارچوب مرزهای قبل از 4 ژوئن یا 5 ژوئن به رسمیت شناخته. حماس تا زمانی که از کمک‌های لامحدود بدون حد و مرز جمهوری اسلامی و حمایت سیاسی سوریه برخوردار بود و قطر هم در واقع اضافه شده بود با حامیانش، حماس احساس میکرد که نیازی نداره که امتیازی بده. ولی آنچه در مصر رخ داد و راه‌های مانور رو به روی حماس از تنها مرزی که به جهان عرب داره بس و در این حال حماس در یک عزلت قرار گرفت، جمهوری اسلامی کمکاشو به شدت کم کرد به خاطر موضع حماس در نبردهای سوریه و حمایت حماس از اخوان المسلمین و مخالفت با رژیم اسد، همه اینا موقعیت حماس رو تضییق کرد و حماس آماده شد که امتیازاتی بده برای بقای خودش و در نتیجه ما شاهد این توافقات هستیم. نمیتونم بگم این اختلافها عمیقا و ریشه‌ای حل شده.
آقای نورزاده، مرضیه افهم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که از هر عملی در جهت ایجاد وحدت و همبستگی و آشتی ملی میان فلسطینی‌ها علیه اسرائیل حمایت میکنه. شما فکر میکنید که آیا واقعا جمهوری اسلامی از این آشتی استقبال میکنه و اساساً اونطور که خانم افخم میگه آیا این آشتی بین جناح‌های فلسطینی علیه اسرائیل واقعا، اگه اینطوره چشم‌انداز صلح با اسرائیل چی میشه؟
ببینید، جمهوری اسلامی به هیچ روی خواستار مصالحه فلسطینی‌ها، تشکیل یک دولت خودمختار سکولار در اراضی اشغال شده نیست. ولی الان این جست رو گرفتن و مدعی هستن که از این پیامد استقبال میکنن و خوشحالن، چون در نهایت این پیامد به ضرر اسرائیلیا خواهد بود. چنین چیزی به نظر من همچی درستم نیست. هیچ معلوم نیست که این به ضرر اسرائیلیا بشه، میتونه حداقل در کوتاه مدت به نفع اسرائیل بشه و اسرائیل به بهانه این که حماس یه گروه تروریستی است و دولت خود مختار باهاش مصالحه کرده از تعهدات شانه خالی بکنه. ولی در حال من باورم نیست که جمهوری اسلامی خوشحال باشه. قبلا در مصالحه حماس و فتح، در دوحه، در مصر، در مکه، هر بار بارقه امیدی برای پیوند اینا دیده شد، جمهوری اسلامی یکی از رهبران حماس رو احضار کرد، یک چمدان پول داد، افرادی مثل آقای محمود زهار، و بعد این مصالحه به هم خورد.
چرا اسرائیل انتقاد کرده از این آشتی حماس و فتح؟
ببینید، اسرائیلی ها در مجموع به دنبال صلح نیستن. اسرائیل تصورش این است که 20 سال دیگه میتونه اراضی اشغال شده رو نگاه داره. کاری که کرده، مسئولیت رویارویی با تروریست ها و تندروها رو از شانه خودش خالی کرده، اسرائیل رو امن کرده و اینو داده به دست دولت خودمختار بدون اینکه بهش امتیاز بده. من تصور نمی کنم که آقای نتانیاهو حداقل با متحدانش مثل آقای لیبرمن خیلی علاقمند به صلح باشن. اونا بر این باورن که ادامه وضع موجود در نهایت به نفع اسرائیل، آبادی نشین ها رو میسازن، شانه خالی میکنن و این امید رو آقای نتانیاهو و اصولا اون نوع نگرش در اسرائیل داره که تا 20 سال دیگه نسل جدید فلسطینی ها که توی خارج و توی اردوگاه بزرگ میشن دیگه فکر فلسطین رو نمیکنن. اسرائیل وحشت زده و نگران حق بازگشت فلسطینی هایی که از وطنشون اخراج شدن.
گفتگوی کیان معنوی را میشنیدیم با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن. اما شما درباره مسائل روز و موضوعاتی که رادیو فردا پخش میکنه چه فکر میکنید؟ با این شماره با ما تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12 که تلفن پیامگیر رادیو فرداست، 2420-603-8271-51-50 هم تلفن اسمس گیر یا پیامک گیر رادیو فرداست. در اینها پیام های چند شنونده رو با هم میشنویم.
جناب آقای رئیس جمهور، آقای روحانی، شما که میگین بنزین قیمت شیب ملایمی رفته بالا، این شیب ملایم بر چه اساسیه؟ این قیمت بنزین نه 20%، نه 30%، 40%، حتی بیشتر رفته بالا. مردم چه گناهی دارن در این زمینه؟ باید چجوری زندگی خودشون رو بگردونن؟ یه کسی که مثلا تاکسی داره چجوری با این وضعیت کرایه ها میتونه دووم بیاره تو این مملکت؟
آقای رئیس جمهور، نصیب شما اگر هم ملایم هست زیر پاتون لغزنده است. مطمئن باشید که وقتی زمین سر و لغزنده است هر چقدر شیب ملایم باشه همه با مخ میخورن زمین.
ما چه نظری داریم؟ غیر از بدبختی و نداری و گرسنگی و دربدری چه نظری میتونیم داشته باشیم؟ او اصلا نداشتیم گرسنگی کشیدیم، حالا بعدم گرسنگی میکشیم.
در مورد کتک زدن این بیگناهان سیاسی در بند 350 چون نتونستند آقای روحانی رو شلاق بزنن، کتک بزنن، انتقامشون رو از این بیگناهان گرفتن. اونی که میزنه فراموش میکنه و زیرش میزنه، ولی اونی که خورده درد کشیده درداش فراموشش نمیشه و این درد به تن خانواده اونا میمونه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 11:11 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. در روزهای اخیر بورس سهام تهران دارای افت و خیز بود، اما دیروز شنبه رونقی دوباره گرفت و رکورد جدیدی را در سال جاری تجربه کرد. احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد در گفتگو با همکارم رضا ولیزاده ابتدا دلیل این رکورد شکنی را توضیح می‌دهد. احمد علوی در سوئد:
دلایل چندی در پس این افزایش شاخص بورس سهام تهران. در هفته‌های اخیر در پی کاهش شاخص بورس سهام تهران دولت اعلان کرده که از این بورس حمایت خواهد کرد و صندوق توسعه بازار سرمایه نیز در این حمایت همراه دولت خواهد بود. اما همزمان خبرهایی در بازار منتشر شده که بانک مرکزی به زودی نرخ سود سپرده گذاری رو کاهش خواهد داد. به این ترتیب بازیگران بورس سهام تهران این اقدامات رو مثبت ارزیابی نموده و طبیعیه که در چنین شرایطی قیمت در بورس سهام افزایش پیدا خواهد کرد.
به طور کلی چه عواملی آقای علوی بر شاخص بورس سهام تاثیر مثبت دارن؟
برخی از عوامل بنیادی بلند مدت در این فرایند موثره که مهمترین اون رشد اقتصادی و چشمانداز روشن اقتصادی و سیاسیه که زمینه ساز افزایش سودآوری شرکت‌ها یا کاهش ریسک یا ترکیبی از این دو سو بر شاخص بورس اثر مثبت داره. هرچند تاثیر عوامل بنیادی بلند مدت بر بورس سهام تهران در شرایط فعلی مثبت نیست، اما دخالت دولت ریسک سرمایه گذاری رو کاهش داده و از طرف دیگه کاهش نرخ بهره هم باعث شده که شاخص بورس اثر مثبت بگیره و چون سرمایه گذاران تشویق میشن تا سرمایه خودشون رو از بانک‌ها در بورس سرمایه گذاری کنن و به این ترتیب تقاضا در بورس قیمت سهام رو افزایش میده و به هر حال باعث میشه رونق در بازار به وجود بیاد.
چه دلیلی کاهش نرخ سود بانکی سپرده گذاران رو از سوی بانک مرکزی توجیه میکنه؟
دولت و بانک مرکزی بر این باورن که نرخ تورم در سال جاری کاهش پیدا خواهد کرد و به حدود 25% خواهد رسید. به همین دلیل نرخ سود بانکی بالا دیگه توجیه نداره و باید کاهش پیدا کنه. افزون بر این کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی توافق کردن که نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت محدود باشه و همین هم باعث شده که سپرده گذاران با آگاهی از اینکه سوددهی بازار بورس سهام بیش از بهره بانکیه و بهتر میتونه تورم رو بپوشونه برای افزایش بازده سرمایه خودشون بورس سهام رو انتخاب بکنن.
آقای علوی به نظرتون آیا شاخص بورس سهام تهران باز هم افزایش پیدا میکنه، ادامه پیدا میکنه، یا اینکه دوباره دوچار خمودگی و رکود میشه؟
شاخص بورس سهام از عوامل اقتصادی و سیاسی بسیار تاثیرپذیر. اگر برایند کل این عوامل مثبت باشه طبیعیه که شاخص بورس سهام صعودی خواهد بود، اما روند این عوامل با قطعیت قابل پیش بینی نیست. اگر تنش داخلی یا خارجی سیاسی به بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی بیانجامه روشنه که شاخص بورس سهام منفی خواهد شد. بنابراین شیب شاخص بورس سهام وابسته به تحولات آتی در صحنه ایران و رابطش با جهان خارج خواهد بود و این البته به طور قطعی قابل پیش بینی نیست.
گفتگوی رضا ولی‌زاده با احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد پایان دهنده این بخش خبری بود. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. بخش بعدی خبرها که خلاصه آخرین خبرهاست 15 دقیقه دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.